دوی بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 23 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله بر تأکید مجدد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره ترجیح او به توافق هسته‌ای با تهران خواهید شنید، گزارشی خواهید شنید. همچنین درباره وضعیت نگران کننده گروگان‌های اسرائیلی آزاد شده از سوی گروه افراطی حماس و تبعات آن برای منطقه و ایران گفتگویی رو خواهیم شنید. برای شنیدن این مسائل، این گزارش ها و تحلیل ها و همچنین بیش از این ها ازتون دعوت میکنم که در این برنامه ساعت 14 همراه ما بمانید. اما پیش از اون همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام. معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران با خلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد توصیف کردن اظهارات رئیس جمهوری آمریکا از ارسال نامه اعتراضی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل علیه این اظهارات خبر داد. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در حساب شبکه ایکس خود نوشت ایران به طور قطع از امنیت و منافع ملی خود حفاظت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در مصاحبه با نیویورک پست گفته بود ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد تا اینکه شدیداً آن را بمباران کند. او این اظهارات را روز دوشنبه بار دیگر تکرار کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 بهمن گفته بود که مذاکره با آمریکا به گفته او عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر لغو آتش‌بس در صورت عدم آزادی گروگان‌های اسرائیلی تا ظهر روز شنبه گفت ترامپ باید بداند که احترام به توافق آتش‌بس تنها راه بازگرداندن اسرای اسرائیلی به خانه است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. به گزارش رویترز، سامی ابو زهری با بیان اینکه زبان تهدید ارزشی ندارد و فقط کار را پیچیده می‌کند، افزود ترامپ باید به خاطر داشته باشد توافقی وجود دارد که لازم است مورد احترام طرفین قرار گیرد و این تنها راه بازگرداندن گروگان هاست. دونالد ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که تمام گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه آزاد شوند و در غیر این صورت توافق آتش‌بس غزه باید لغو شود و به گفته او جهنم می‌شود. دور بعدی آزادی گروگان‌های اسرائیلی قرار بود روز شنبه 27 بهمن انجام شود، اما گروه افراطی حماس روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل نقض مفاد آتش‌بس توسط اسرائیل این روند را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن روز سه‌شنبه برای گفتگو درباره آینده غزه دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز این دیدار در پی پیشنهاد آقای ترامپ برای توسعه غزه و کوچاندن ساکنان آن به کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. آقای ترامپ روز دوشنبه گفت اگر اردن و مصر درخواست او را برای اسکان دائمی بخش عمده فلسطینی‌های غزه نپذیرند، ممکن است کمک‌های مالی آمریکا به این کشورها را قطع کند. اردن در حال حاضر میزبان بیش از 2 میلیون پناهنده فلسطینی در جمعیت 11 میلیونی خود است که وضعیت و تعداد آنها برای مدتی طولانی منبعی از نگرانی برای رهبری این کشور است. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی بازداشت شمار بیشتری از کارمندانش توسط حوثی‌ها فعالیت خود در استان سعده در یمن را تعلیق می‌کند. دبیر کل سازمان ملل به آژانس‌ها و برنامه‌های وابسته به این سازمان دستور داده در نبود امنیت و تضمین‌های لازم برای فعالیت کارمندان، اقدامات انسان دوستانه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها از جمله استان سعده تعلیق شود. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، روز دوشنبه 22 بهمن گفت این اقدام فرصتی برای تلاش جهت آزاد کردن کارمندان سازمان است که به گفته او خودسرانه بازداشت شدند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه احتمال دارد اوکراین به گفته او روزی بخشی از روسیه باشد، تأکید کرد واشنگتن هزینه‌هایی را که در این کشور متقبل شده پس خواهد گرفت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی با شبکه خبری فاکس نیوز و در آستانه دیدار معاون اولش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به کمک‌های مالی و نظامی دولت جو بایدن به کیف گفت آنها ممکن است به توافقی برسند یا نرسند، ممکن است روزی بخشی از روسیه باشند یا نباشند، اما در هر صورت من میگویم ما این پول‌ها را پس خواهیم گرفت.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای حمله نظامی به ایران با تهران به توافق هسته‌ای برسد. او همچنین گفت که مقام‌های ایران نگران و وحشت زده و مایل به مذاکره هستند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه خود با فاکس نیوز بار دیگر گفت که ترجیح می‌دهد به جای بمباران با جمهوری اسلامی به توافقی جدید برسد. دونالد ترامپ در این مصاحبه که شامگاه دوشنبه 22 بهمن از فاکس نیوز پخش شد گفت همه فکر می‌کنند که اسرائیل با کمک و تایید ما اقدام به حمله به ایران خواهد کرد. ترجیح من این است که این اتفاق نیفتد. به شدت ترجیح می دهم که یک توافق با ایران را ببینم.
Everyone thinks Israel with our help or our approval will go in and bomb the hell out of them. I would prefer that not happen. I'd much rather see a deal with Iran where we can do a deal supervised.
آقای ترامپ همچنین با اشاره به از دست رفتن گسترده دفاع هوایی ایران و همچنین ماجرای انفجار پیجرهای اعضای حزب‌الله در لبنان گفت که ایران نگران و وحشت زده است و بسیار تمایل دارد که بدون بمباران شدن توافق کند.
I think that Iran is very concerned. I think that Iran is very frightened, to be honest with you, because their defense is pretty much gone.
اسرائیل در سال جاری دو بار اقدام به حمله تلافی جویانه به ایران کرد. مقام‌های اسرائیلی و همچنین برخی کارشناسان نظامی گفتند که در حمله دوم آسیب جدی به پدافند هوایی ایران وارد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را رد کردند. دونالد ترامپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که توافق هسته‌ای جدید با ایران نباید مانند توافق قبلی باشد که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دست یافتند و دونالد ترامپ در اردیبهشت 1397 آمریکا را از این توافق خارج کرد. آقای ترامپ همواره از توافق برجام به شدت انتقاد کرده است. وی در مصاحبه جدید خود با فاکس نیوز آن را احمقانه و جاده‌ای به سمت سلاح هسته‌ای خواند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه نباید به ایران که به گفته او بسیار ستیزه‌جو است اجازه هسته‌ای بودن را داد گفت دو راه برای متوقف کردن آنها وجود دارد. با بمباران یا با یک کاغذ مکتوب.
You can't allow them to have a nuclear weapon, but there's two ways of stopping them: with bombs or with a written piece of paper.
دونالد ترامپ در مصاحبه دیگری با نیویورک پست که به تازگی منتشر شد، گفته بود ترجیح می‌دهد به جای بمباران شدید ایران با این کشور به توافق برسد. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 بهمن گفت که مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.
از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شه. دلیل تجربه با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
پس از آن به رغم بروز تلاطم در بازار ارز ایران، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کردند. روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد انقلاب را به زانو درآورد.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت آزاد نشدن همه گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه حماس تا ظهر روز شنبه لغو توافق آتش‌بس غزه را اعلام خواهد کرد و به گفته او درهای جهنم در این منطقه گشوده خواهد شد. این در حالی است که طرح جنجالی آقای ترامپ درباره آینده غزه همچنان از مسائل اصلی مطرح در تحولات منطقه است. او قرار است امروز با پادشاه اردن گفتگو کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه اجرای توافق آتش‌بس غزه بیش از پیش در حاله ای از ابهام، به ویژه با چالش پیش آمده پس از آنکه دیروز گروه افراطی حماس تعلیق اجرای مرحله چهارم آزادی گروگان‌ها را تا زمان پایبندی اسرائیل به بندهای توافق اعلام کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اعلام تعلیق اجرای توافق از سوی حماس با واکنش تند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شد.
می خواهم بگویم اگر گروگانها تا ساعت 12 روز شنبه بازگردانده نشوند، منظورم همه گروگانها، نه به صورت قطره چکانی یک، دو یا سه گروگان، درهای جهنم باز خواهد شد.
All hell is going to break out. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز اعلام کرد که به ارتش دستور آماده باش برای احتمال اثرگیری عملیات نظامی در غزه را داده است. شرایطی که خطر توقف اجرای آتش‌بس را زنده کرده است. آتش‌بسی که حدود یک سال و سه ماه پس از جنگ خونبار و ویرانگر در نوار غزه به اجرا درآمد. جنگی که 15 مهر سال گذشته پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. در واکنش به سخنان آقای ترامپ، سامی ابو زهری از پرندگان ارشد گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفت احترام دو جانبه به بندهای توافق آتش‌بس تنها راه آزادی گروگان هاست و زبان تهدید تنها مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد. مری ایزن، افسر پیشین در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، درباره این تحولات به رادیو فردا می‌گوید:
How will Israel respond to Gaza? First of all, I have no idea.
اسرائیل چگونه به غزه پاسخ خواهد داد؟ اولا من هیچ نظری ندارم. دوم اینکه من فکر می‌کنم خروج گروگان‌ها تنها مربوط به اولتیماتوم حماس نیست، بلکه به اظهارات ترامپ هم باز می‌گردد. من نمی‌فهمم اینکه گفته شد درهای جهنم ساعت 12 ظهر شنبه باز خواهد شد به چه معنی است. فکر نمی‌کنم اسرائیل گزینه‌های زیادی داشته باشد. آیا قرار است جنگ را از سر گیرد؟ آیا قرار است دوباره به مناطقی که خارج شدیم بازگردیم؟ در حال حاضر صدها هزار فلسطینی از جنوب نوار غزه به شمال این باریکه بازگشتند. یعنی غیر نظامیان آنجا هستند که قرار نیست آنها را هدف قرار دهیم. با این وجود، این یک اقدام نظامی است. یعنی ممکن است غیر نظامیان کشته شوند و این وحشتناک است. خلاصه این که من نمی‌دانم گزینه‌ها چیست و معتقد نیستم گزینه‌ها زیاد باشد. این حقیقت که ایالات متحده از ما حمایت می‌کند به این معنی نیست که ما می‌توانیم هر کاری را کنیم.
بر پایه توافق آتش‌بس، مرحله نخست توافق شش هفته است که شامل آزادی 33 گروگان اسرائیلی اسیر در دست حماس در مقابل آزادی 1900 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، توقف عملیات نظامی، عقب نشینی اسرائیل از منطقه مسکونی غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به سراسر این باریکه است. حماس اسرائیل را متهم می‌کند که در برابر بازگشت آوارگان فلسطینی به برخی منطقه غزه و همچنین ورود کمک‌های بشردوستانه مانع تراشی می‌کند. همه اینها در حالی است که مسئله آینده غزه پس از جنگ همچنان از مسائل اصلی مناقشه است، به ویژه پس از طرحی که رئیس جمهور آمریکا ارائه داد.
من متعهد به خرید غزه و در اختیار گرفتن مالکیت آن هستم.
طرحی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی با آن مخالفت کرده اند. آقای ترامپ ساعتی پیش از دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در کاخ سفید درباره امکان بازگشت فلسطینی‌ها به غزه پس از بازسازی این منطقه بنابر تاریخ ارائه داده گفت:
آنها حق بازگشت را نخواهند داشت، زیرا خانه‌های بسیار بهتر دریافت خواهند کرد. به عبارت دیگر، من از ساخت جایی دائمی برای آنها سخن می‌گویم، زیرا اگر الان مجبور به بازگشت شوند، سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم بازسازی کنیم. اکنون آنجا غیر قابل سکونت است. من از آغاز بازسازی سخن می‌گویم و معتقدم که می‌توانم با اردن و با مصر به توافق برسم. همانطور که می‌دانید، ما سالانه به آنها میلیاردها دلار می‌دهیم.
طرحی که هنوز جزئیاتش به طور کامل مشخص نیست، همچنین باید در انتظار نتایج گفتگوهای آقای ترامپ با سران کشورهای منطقه در این باره بود.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. اما باز هم درباره گفته‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه اگر گروگان‌های اسرائیلی نزد گروه افراطی حماس تا ظهر شنبه آزاد نشوند، توافقاتش بس باید لغو شود و به تعبیر او جهنم به پا می‌شود، گفتگویی داشتم با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، و نخست از او درباره تحولاتی که به این هشدار رئیس جمهور آمریکا منتهی شده پرسیدم.
توافق از روز اول هم بسیار شکننده بود و الان به نظر میرسه که در آستانه فروپاشی قرار داره، مگر اینکه کشورهایی که در هم میانجیگری میکنن به راه حلی برسن که هم برای اسرائیل و هم برای حماس قابل قبول باشه. در واقع بیانیه‌ای که حماس داده و دلیلی که ذکر کرده واسه توقف آزادی گروگان‌ها و تبادل اسرا، نکات خیلی واضحی وجود نداره و یک سری مسائل کلی عنوان شده، مثل اینکه اسرائیل به کمک‌های انسانی اجازه ورود نمیده یا افراد در غزه مورد هدف قرار میده و چیز روشنی ذکر نشده. اما به نظر میاد که پشت پرده اتفاقات زیادی جریان داشته. منابع قطری گفتن که هیئت اسرائیلی که در قطر بوده خواستار این بوده که در واقع مرحله اول توافق تمدید بشه قبل از اینکه مرحله دوم آغاز بشه. می‌دونیم که از یک هفته پیش قرار بوده که مذاکرات واسه مرحله دوم آتش‌بس آغاز بشه، ولی این متوقف بوده به این دلیل که اسرائیلی‌ها فکر می‌کردن که یکی از سرفصل‌های مهم مرحله دوم خلع سلاح حماس و خروج اونها از غزه هست که آقای نتانیاهو گمان می‌کرده که حماس این رو قبول نمی‌کنه و در صدد تمدید مرحله اول بوده. ولی یکی از دلایل اصلی که می‌تونه در این اتفاق مؤثر باشه موضع آقای ترامپ هست. آقای ترامپ دو تا نکته رو عنوان کرده در روزهای گذشته، یکی اینکه خالی کردن غزه از فلسطینی‌ها و دوم نکته که خود شما هم گفتید در مورد تهدیدی که کرده که تا روز شنبه باید تمام گروگان‌ها آزاد بشن. هر دو موضوعی که آقای ترامپ مطرح کرده در واقع میشه گفتش که قابلیت اجرایی فعلا روی زمین نداره، یعنی هیچ طرحی رو به شکل مشخص ارائه نداده واسه اینکه چطور میخواد غزه رو از 2 میلیون نفر آدم خالی بکنه و اینکه بعد از این همه مذاکره و وقتی قرار بوده که گروگان‌ها به شکل مرحله‌ای آزاد بشن، اکنون خواستار آزادی تمام گروگان‌ها ظرف مدت کمتر از یک هفته شده. در نتیجه هر دو طرف به نظر میاد که دیگه مایل به ادامه این آتش‌بس نیستند و اون چه که الان داریم می‌بینیم این هست که احتمال بروز جنگ دوباره زیاد هست، به این شکل ارتش اسرائیل در حالت آماده باشه کامل قرار گرفته و فلسطینی‌ها هم گفتن که با نیروهای موجود در کران باختری تصمیم به تأسیس یک اتاق عملیات مشترک گرفتن.
بعد از حمله 15 مهر ماه سال 1402 از سوی گروه افراطی حماس، اسرائیل جنگ غزه رو آغاز کرد، عملیات نظامی گسترده‌ای رو در باریکه غزه آغاز کرد. در اون زمان دولت جو بایدن در کاخ سفید بر سر کار بود، اما این بار اگر که درگیری‌ها به شکل گسترده از سر گرفته بشه، دولت جدید دونالد ترامپ بار دیگر در کاخ سفید بر سر کار آمده. آیا این مسئله تفاوتی را ایجاد می‌کنه در آنچه که احتمالاً در منطقه شاهد خواهیم بود؟
فکر می‌کنم قطعاً تفاوت ایجاد می‌کنه. یعنی آقای ترامپ در همین مدت کوتاهی که در کاخ سفید بوده طرح‌های بسیار جنجالی رو داده و حمایت بی قید و شرطی رو از اسرائیل اعلام کرده و نشون داده از خودش، چیزی که در دولت بایدن شاهد اون نبودیم و در واقع سقف تنش رو به یک مرحله جدیدی برده. خود همین طرح آقای ترامپ برای انتقال فلسطینی‌ها از نوار غزه به اندازه کافی جنجالی هست و مشخص نیست که اهرام آقای ترامپ برای اجرای کردن این طرح با تمام اصرارهایی که داره چی هست. اما نکته اصلی اینه که الان کشورهای منطقه، کشورهایی که تاثیرگذارن در اونچه که در غزه اتفاق میفته، چه در جنگ چه در مذاکره، همه با طرح آقای ترامپ مخالفت کردن و آقای ترامپ برای اجرایی کردن اون دست کم نیاز داره که یکی از کشورهای مهم عربی مثل عربستان سعودی رو پشت خودش داشته باشه و این اتفاق تا اینجای کار نیفتاده. از طرف دیگه آقای نتانیاهو هم در سفرش به آمریکا و دیدارش با آقای ترامپ ظاهرا به نکات جدیدی دست پیدا کرده و نگاه جدیدی پیدا کرده. روز گذشته در صحبتایی که آقای نتانیاهو در کنیست داشت، این رو به مخالفانش گوشزد کرد که با یک رویکرد جدید و با یک رویا و برنامه جدیدی از آمریکا برگشته و در پاسخ به اپوزیسیون اسرائیل گفته که شما همیشه سوال می‌کردید که فردای جنگ در نوار غزه چه اتفاقی خواهد افتاد و الان طرح آقای ترامپ همون چیزیه که برای فردای غزه ما در نظر داریم. خب میدونیم که آقای نتانیاهو مدت ها سال هاست که با طرح ایجاد دو کشور برای دو ملت مخالفه و کارهایی که میکنه اشغال بیشتر زمین ها، گسترش شهرک سازی ها، و همین جنگ اخیر در واقع نشون داده که هیچ سر سازگاری با موضوع طرح تأسیس یک کشور برای فلسطینیان نداره. و الان طرح آقای ترامپ و اصرارش بر اجرای این طرح در واقع یک رویکرد جدیدی به دولت اسرائیل داده که ممکنه بخواد با پشتگرمی حمایت‌های آقای ترامپ یک سرنوشت جدیدی رو برای غزه رقم بزنه.
با توجه به این تحولاتی که شما اشاره کردید، تبعات این وضعیت برای ایران احتمالاً چه خواهد بود؟
ایران هم در شرایط کنونی در این بازی به نظر من تأثیر داره و نباید فراموش بکنیم که هیئت حماس همین روزهای گذشته در تهران بود و تحلیلگران میگن که احتمالاً رویکرد جدیدی از طرف تهران با توجه به فشارهایی که ایران الان زیرش قرار داره ممکنه به حماس داده شده باشه. و میدونیم که آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی قصد دارن که یک بار دیگه سرمایه گذاری بکنن و نفوذ خودشون رو در منطقه گسترش بدن با توجه به اتفاقاتی که ظرف یک سال اخیر افتاده. و هر اندازه که فشار بر روی دولت ایران از طرف آقای ترامپ بیشتر بشه، احتمال اینکه باقی مونده گروه‌های نیابتی ایران دوباره فعال بشن هم بالا هست.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا. توقف آزادسازی گروگان‌های در بند گروه افراطی حماس و وضعیت نامناسب چند گروگان آزاد شده در هفته‌های اخیر نگرانی‌ها درباره شرایط دیگر گروگان‌ها را تشدید کرده است. این وضعیت شرایط را حتی باری دیگر در آستانه از سرگیری درگیری‌های نظامی رسانده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره وضعیت این گروگان‌ها و تبعات آن بیشتر می‌گوید.
از روز شنبه گذشته وقتی که این سه گروگان مرد آزاد شدند، با بیرون آوردن اونها از تونل‌ها یک وحشت و نگرانی عمیقی مردم اسرائیل رو فرا گرفت، چون دیدن که این قیافه و ظاهر جسمانی که گروگان‌های مرد داشتن تمامی رسانه‌ها و مجریان و این تحلیلگران و خبرنگارانی که داشتن این رویدادها رو پوشش می‌دادن بلافاصله گفتن که این تصاویر یادآور اون یهودیانی هست که در اردوگاه‌های مرگ آشویتس و بیرکناو و جاهای دیگه با اون حال رقتبار و نزار زنده مونده بودن. ولی بعدن این خود حماس هم فیلمی رو از اون ساعات آخری که این سه تا مرد رو از تونل‌ها بیرون آوردن نشون داد که در اون فیلم دیده میشه که این تونل‌ها تنها همینطوری یک کانال زیرزمینی نیست، بلکه تونل در تونل در تونل و یک شبکه پیچیده‌ای از تونل‌هایی هست که 100 متر در زیر زمینه و در یک بخشی از اون یه چاله‌هایی همینطوری مثلا مثل چاله‌هایی که برای قرار دادن حیوانات هست رو اونجا کندن و این سه تا مرد رو از یکی از اون چاله‌ها بیرون میارن. و این در حالی بود که احد بن عمی که ظاهراً وضعیت جسمانی بهتری داشت تنها یک شب قبل از یک چاله دیگر در یک جای مخفی به نزد اون دو گروگان دیگه برده شده بود. حالا این روایت‌هایی که این سه تا مرد و اون دو تا مردی که شنبه قبل از اون آزاد شدن بیان کردن نشون میده که وضعیت گروگان‌ها بسیار بسیار ناشناخته بوده. آقای اورلوی و آقای الی شرعبی دو تا از مردایی که روز شنبه قبل آزاد شدن برای مثال نمیدونستن که همسرشون هم کشته شده. آقای اورلوی با همسرش به فستیوال موسیقی نووا رفته بود و همسرش همون روز به دست حماس کشته شده بود، ولی آقای اورلوی گفتش که نمیدونسته که کشته شده. و آقای الی شرعبی هم همسر و هم دو تا دختر 14 و 17 سالش همون روز حمله حماس کشته شده بودند. برادرش هم گروگان حماس بود، یوسی شرعبی، که او هم کشته شده بوده. و وقتی که اینها داشتن آزاد می‌شدن، نیروهای حماس داشتن می‌خندیدن به اینکه اینها خبر ندارن که همسر و فرزندانشون هم کشته شدن. و حتی برای همینه که دیدیم که رهبران آمریکا هم به این امر اشاره کردن که گروه حماس حتی تا این آخرین لحظات هم داشت این مردان رو اینطوری مورد شکنجه روحی قرار میداد. اون دخترانی که آزاد شدن ظاهراً وضعیت جسمانی بهتری داشتن با وجود همه گلوله هایی که خورده بودن و با وجود دردهای روحی و روانی که تحمل کرده بودن، اما میگویند که یحیی سنبار دستور داده بوده که به مردان، مخصوصاً مردان جوان، بسیار سخت گرفته بشه. الان از روی این روایت‌هایی که بیان شده معلوم شده که تمامی مردانی که هنوز در دست حماس هستند و مردان جوان هستند همه با زنجیر در اون چاله‌هایی که اونطوری توصیف کردم نگهداری شدن، تقریبا بدون لباس با پای برهنه در چاله هایی که خود گروگانگیرها اون محل رو ترک میکنن و هر چند روز یه بار میان یه نون پیتای کپک زده رو به طرف دو تا سه تا چهار تا از مردایی که با هم توی هر چاله ای هستن پرت میکنن و این تنها غذایی هست که به اینها داده میشه. گروگان ها تعریف کردن که یک مرد جوانی که تا الان تصور میرفت کشته شده باشه در کنارشون بوده، چشمش گلوله خورده و با پای در زنجیر 16 ماه در یک محل است و اینها یک نگرانی بسیار عمیقی رو در جامعه اسرائیل ایجاد کرده و حتی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم دیشب گفت بی خود نبود که حماس ابتدا کسانی رو آزاد کرد که ظاهراً وضع جسمانی بهتری داشتن. حالا تازه مردم اسرائیل و خانواده های گروگان ها و پزشکان هم میگن که یقیناً اگر قرار باشه افرادی در هفته های بعد آزاد بشن اونها وضعیت جسمانی بسیار بدتری خواهند داشت.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
نمایشگاهی از آثار سه عکاس زن، گوهر دشتی و مریم فیروزی از ایران و فاطمه حسینی از افغانستان در موزه‌ای در انگلستان در حال برگزاری است و نشریه بریتانیایی گاردین به همین مناسبت با گوهر دشتی مصاحبه کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه بریتانیایی گاردین در مصاحبه‌ای با گوهر دشتی، عکاس برجسته ایرانی، به شرح یکی از آثار او که عروس و دامادی را در میدان جنگ به تصویر می‌کشد پرداخته است. این عکس که بخشی از مجموعه‌ای به نام جنگ و زندگی امروز از این هنرمند است، زوج جوانی را که لباس عروسی به تن دارند، سوار بر خودروی ناکار در میدان جنگی متروک نشان می‌دهد که پشت سر آنان و در دوردست دو تانک فرسوده و بازمانده از جنگ خودنمایی می‌کنند. گوهر دشتی که متولد 1359 در اهواز و فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه تهران است، به گاردین می‌گوید دوران کودکی خود را در اهواز و در طول جنگ ایران و عراق گذرانده است. او میگوید خاطره ای از رفتن به یک مهمانی عروسی در کودکی دارم که همزمان صدای بمب‌ها و آژیرها نیز به گوش می‌رسید و من نمی‌فهمیدم چه اتفاقی دارد می‌افتد یا چرا عروس نگران به نظر می‌رسد. دشتی به گاردین گفته اما حس متناقضی داشتم و می‌خواستم آن لحظه را به شادی بگذرانم. این عکاس ایرانی میگوید عکس مذکور آن خاطره را بازسازی می‌کند و در مکانی برداشته شده که برای ساخت فیلم‌های جنگی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. او میگوید کسب مجوز عکاسی آسان نبود، اما من می‌خواستم داستان خودم را روایت کنم و رویدادهای عادی زندگی مانند عروسی‌ها، جشن‌های تولد و نوروز را در منطقه جنگی ترسیم کنم. دشتی به گاردین می‌گوید که نسل او با تصاویر مدام جنگ در مجلات، روزنامه‌ها و تلویزیون بزرگ شده و در همان حال زندگی نیز ادامه داشته است. او در مورد تصویر خاصی که گاردین آن را بهترین عکس دشتی خطاب کرده است می‌گوید زوج به نظر بی‌حس و بی‌تفاوت می‌آیند. گویی نمیتوانند تصور کنند که آیندهشان چگونه خواهد بود. مجموعه عکس‌های جنگ و زندگی امروز از گوهر دشتی نخستین بار در سال 1387 منتشر شده است و در حال حاضر در نمایشگاهی از آثار دو عکاس زن ایرانی، گوهر دشتی و مریم فیروزی، به همراه یک عکاس اهل افغانستان به نام فاطمه حسینی در موزه‌ای در گلاسترشایر انگلستان در معرض دید عموم قرار دارد. این نمایشگاه که بر اساس داستانی واقعی نام دارد، نگاه این سه عکاس زن به تجربه زندگی در مناطق جنگی و تجربیات شخصی آنان را روایت می کند. دشتی به گاردین گفته است که هنر عکاسی را به این دلیل انتخاب کرده که تصاویر می توانند داستانهای قدرتمندی بدون کلمات خلق کنند. وی امیدوار است عکسهایش بتوانند مردم را به فکر وادارند، احساسات را برانگیزند و لحظات مهم تاریخی را به یاد آورند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با واتساپ از طریق پیامرسان واتساپ با ما تماس بگیرید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه 20420-725-970-30. روزتون خوش.